وقتی که با امیرالمومنین به روی یک شتر سوار شده بودند و در حرکت بودند، ایشون از امیرالمومنین سوال میکنن که مل حقیقه یا امیرالمومنین، حقیقت چیست؟ که عرض کردیم برای رسیدن به این سوال انسان خیلی باید راه بره تا اصلا فهم این سوال رو پیدا کنه، چون سوال روایت داره که کلید علمه، علم قفلیه که کلیدش سواله. لذا هر سوالی برای هر کسی پیش نمیاد و سوالاتی هم که پیش میاد برای افراد بستگی به اون افق فکرشون داره. یک موقع یک سوالی برای انسان پیش میاد از صدها خواب و بیداری بهتره. سوالی برای انسان پیش میاد از صدها خواب دیدن و در بیداری دیدن بهتره، چون این سوال کلیده، کلیدی میفته به دست طرف که میخواد قفلی رو با او باز کنه، که مثلا مثل همین سوال حقیقت که حالا کمیل به چه درجه ای رسیده بود که چنین سؤالی ازش صادر میشه، که اینها افق خیلی بالاییه. این سائل سؤال نشون میده که این سائل در درجه خیلی بالایی واقع شده که داره از حقیقت سؤال میکنه. و بعد امیرالمومنین در جواب میگه مالک والحقیقه، تو رو با حقیقت چه کار؟ یعنی جواب رو اولا داره تشنه میکنه طرف رو، چون گاهی وقت استاد شاگرد رو در انتظار میگذاره که خود این انتظار پرورش دهنده است. خود انتظار، مکتب انتظار، شیعه تشیع مکتب انتظاره. انتظار امام عصر کشیدن مثلا، انتظار فرج، انتظار ظهور انسان رو شکوفا میکنه، پویا میکنه، به حرکت با میداره. که در قرآن وقتی که مثلا اومدن قوم لوط رو عذاب کنن، قضیه‌ای که واقع شد و مهمانهای حضرت لوط به خانه ایشون آمدن و بعد اونها آمدن که از مهمانهای لوط کام بجوین، که حضرت لوط خیلی ناراحت شد و هرچی که از جلو اینها رو بگیره نمیتونه بعد و نمیدونه حضرت لوط اون موقع که اینها کیان. بعد جبرئیل که خودش رو با عمامه اینها پوشانیده بود برگشت گفت لوط ناراحت نباش، منم. که یک دفعه نگاه کرد گفت جبرئیل تویی؟ گفت بله. گفت عجله کن در عذاب این قوم. که جبرئیل گفت ان موعدهم الصبح، وعدگاه اینها صبحه. علیت صبح بقریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ علیت صبح بقریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ صبح فرج. که حضرت لوط اونجا خیلی در کرب گرفتگی بزرگی به سر می برد از ظلم و گناه اون مردم، که آیه قرآن می فرماد فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین. ما در تمام اون شهر که حالا شهر صدوم نامش بود که حضرت لوط به اونجا مبعوث شده بود، که ما در تمام این شهر جز یک خانه از مسلمین پیدا نکردیم. فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، جز یک خانه، اهل یک خانه که مسلمان بودن، خانه ای رو نیافتیم که مسلمان باشن. که حتی در بعضی از اخبار آمده که چون اینها قبل از اینکه به شهر صدوم بیان، جبرئیل و میکائیل و اینها برای عذاب اون قوم پیش حضرت ابراهیم رفتن بنا به آیه قرآن، که بشارت دادن به فرزندی برای حضرت ابراهیم، اسحاق رو بشارت دادن. و بعد گفتن که ما میخواییم قوم لوط رو عذاب کنیم، که حضرت ابراهیم با اونها شروع کرد بحث کردن که لوط در میان اینها، گفت ما خودمون میدونیم نجات میدیم اون کسانی رو که پیرو لوط باشن، اون کسانی رو که راه رو ایشون باشن فلان. بعد گفت اگر 10 خانه در این شهر باشه که مسلمان باشن، شما اون قوم رو عذاب میکنید؟ گفتن نه. بعد اومد پایین، اگر مثلا 9 خانه توی این شهر باشه مسلمان باشن، عذاب میکنید شهر رو؟ گفتن نه. یعنی به احترام اونها عذاب بر میگرده. حتی گفتن اگر 3 خانه هم باشه که مسلمان باشن، ما عذاب رو نازل نمی کنیم، یعنی به احترام اونها عذاب نازل نمیشه به این شهر. که آیه قرآن می فرماید و ما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، ما جز 1 خانه که مسلمان باشه در اون شهر نیافتیم. همه اهل جهل و گمراهی و کفر بودن. حالا وقتی که اونها وارد شدن وعده دادن به لوط که این موعدهم الصبح، وعدگاه اینها صبح هست. الیس الصبح بقریب، آیا صبح نزدیک نیست؟ صبح نزدیک است، اندکی صبر سحر نزدیک است که فرج و انتظار فرج چیزی بود که همه انبیا در این مسیر قرار می گرفتن. حتی در سوره یوسف، آخر سوره یوسف می فرماد که وعده الهی که می آمد، چون وعده الهی وقت نداره، چون کی مال بنده نیست، کی درست میشه کار من، این قضیه کی درست میشه، کی مال بنده نیست. حق تعالی وعده میکنه که درست میشه، اما کی نداره، وقت همیشه پوشیده است. که در آیه قرآن میفرماد حتی وقتی که وعده داده میشد به انبیا، میگه حتی یقول الرسول والذین آمنوا معه متى نصر الله، یا تا جایی اونقدر طول میکشید این وعده، تا جایی که خود رسول به زبان میآمد. حالا این موقع امت به زبان میان، میگن تو به ما گفتی فرج میاد، پیروز میشیم، نجات پیدا میکنیم، از این گرفتاری بیرون میاییم. حالا گرفتاری میخواد اجتماعی باشه، میخواد شخصی باشه. حق تعالی به مؤمنین وعده فتح و فرج داده، حالا چه اون بعد اجتماعی که بعد شخصی. یه موقع امت خسته میشن، ولی رسول دلداری میده اونا رو، میگه باشه فرج میاد، امر الهی دروغ نیست، امر الهی کذب نیست، حقیقت میاد. ولی جایی میگه اونقدر طول میکشید که حتی یقول الرسول، میگه خود رسول دیگه به زبان میامد، میگه متى نصر الله، پس کی یاری خدا میاد؟ متى نصر الله، کی یاری خدا میاد؟ معلوم میشه خود رسول هم از کی خبر نداشت، خود رسول خبر نداشتن که کی وعده الهی میاد، چه یاری الهی میاد. حتی بالاتر از این رو میگه در سوره یوسف آخرش، میگه حتی از تی اثر رسول و ظنوا انهم قد کذبوا، میگه اونقدر طول میکشید تا جایی که رسولان ناامید میشدن و گمان میکردن که به اونها دروغ گفته شده. یعنی چقدر طول میکشه تا جایی که خود رسول ناامید میشد دیگه و گمان میکرد که به اون دروغ گفته شده. وعده الهی حق است که اون موقع فرج میامد. تو روایت داره از امیرالمؤمنین می فرماد اند انتهاء شده تکون الفرج، وقتی گرفتاری به نهایت درجه خودش میرسه. خیلی نکته‌ایه ها، کلید تو زندگی، وقتی گرفتاری به نهایت خودش میرسه، همه درها به رود بسته میشه، اونجا منتظر فرج باش. فرج میخواد حاصل بشه، فرج وقتی میاد که همه درها رو بسته ببینی رو خوده. ناامید که بشی اون موقع فرج میاد، که این مکتب انتظاره. انتظار میمونه میمونه. من بعد ما قنطو، آیه قرآن هست که بعد از اینکه اینا ناامید میشدن، اون وقت باران رحمت الهی نزول میکرد. بعد از اینکه قنوت حاصل میشه، ناامیدی، ناامید میشه طرف دیگه، امیدش بریده میشه. تو همین مناجات شعبانیه اینکه امید بریده بشه میخونیم الهی حبلی کمال الانقطاع الیک، خدایا اون کمال انقطاع به سوی خودت رو نصیب ما کن. خیلی تو این کمال الانقطاع حرفه که از همه ناامید باشیم. مگه نه بعد از ناامیدی رحمت میاد؟ وقتی که از همه ناامید باشی، ان رحمت الله قریب من المحسنین، میگه رحمت خدا نزدیک به محسنین. چرا؟ چون محسن فقط استمسک که بر عروت الوثقا، محسن کسیه که از همه بریده، از همه ناامید غیر از خدا، لذا رحمت خدا نزدیک به او. کسی که از غیر خدا میبره رحمت خدا به او نزدیکه. ان رحمت الله قریب من المحسنین، این کمال الانقطاع، حالا بخواییم بحث کنیم تو این کمال الانقطاع که انقطاع چیه و اون کمال الانقطاع چیه. انقطاع به سوی خدا، انقطاع اینه قطع شدن، تعلقاتت رو قطع کنی. یه موقع میگی پدرم مثلا میتونه کمکم کنه، میری سراغ پدرت میبینی با پدرت بعضی از تو ناجورتره، میگی خب فلان رفیق هم هست، میری سراغ میبینی تحویلت نمیگیره، میگی خب از بانک مثلا وام میگیرم، میری بانک میگی اصلا راه نداره، میری فلان جا هر دری که میزنی میبینی بسته، از همه منقطع میشی، ناامید میشی. ولی یه کسی از قبل از این که از بره سراغ اینا، از اینا ناامیده، میگه تا خدا نخواد پدر من کاری نمیتونه کنه، برای خودش نمیتونه کاری کنه، تا چه برسه به من. میگه تکیه بر تقوا و دانش در طریقت کافری. حافظ میفرما راه رو گرسد هنر دارد توکل بایدش. هزار جور هنرم که داری باید توکلت به خدا باشه، نه به هنر خودت، تکیت به علمت، به تقوات، به فلانت، هیچ، فقط به فیض و فضل الهی امید داشته باشی که او میتونه کمکم کنه. در سخت‌ترین بن‌بست‌ها او میتونه منو کمک کنه. شما در داستان حضرت یونس نگاه کنید، یه بار خودتون رو بذارید جو حضرت یونس. ما میگیم خب اینا پیامبر خدا هستن، اینا فلان هست، ولی انسان مگه نیستن؟ حضرت یونس افتاد در دهان ماهی. خب دیگه زندانی بدتر از این داریم؟ اونم کجا؟ تو دریا. از اون زندان فراگان داره تو دریا، دریایی که نه ساحلی داره نه فلانی داره، در درون شکم ماهی گرفتار میشه، اونم در اعماق دریا، ظلمت محض، ظلمات و ثلاث، ظلمت های سگانه، یکی در درون شکم ماهی که ظلمت تاریکی محضه، یکی در ته دریا که اونجا هم تاریکه، و یکی ظلمت شهر. اونجا انسان به کی امید داره که نجاتش بده؟ ها؟ ولی حضرت یونس امیدش قطع نشد، لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین. بعد اینا فستجبنا له، مستجاب کردیم برای او و نجیناه من القم، و او از قم نجات دادیم، از اون زندان نجات دادیم. و کذالک ننجی المؤمنین، و این گونه نجات میدهیم مؤمنین را. یعنی تو بدترین شرایط خدا هست، تو بهترین شرایط یعنی که تو فکر میکنی باز خدا باید کمکت کنه، و الا شرایط ما که الان در امن و آسایش و همه چیز هست با اون که در بدترین شرایط هست هیچ فرق نمیکنه. چرا؟ چون تا خدا نخواد هیچ امری اتفاق نمیفته. لذا آیه قرآن مذمت میکنه، در چند جای قرآن آمده، باید فکر کنیم روی این قضیه، که میگه آنهایی که در کشتی نشستن وقتی کشتی اونها شکست، دعوا الله مخلصین له الدین، خدا رو از روی اخلاص میخواندن. شما در نظر میگه تو دریا کشتی بشکنه، دریا طوفانی بشه، انسان به کی پناه ببره؟ هیچ کس نمیتونه کمکت کنه. خیلی طرف زور بزنه بار خودشو نجات بده، خیلی زور بزنه. میگه اینا با اخلاص تمام خدا رو میخواندن. بعد میگه هنگامی که رسیدن به ساحل خدا رو فراموش کردن. بعد آیه قرآن میگه ما نمیتونیم شما رو تو همون شرایط برگردونیم. توی که شرک میورزی چطور اونجا فقط میگفتی خدا؟ الان نمیترسی یک مرتبه زمین دهن باز کنه فرو بری؟ نمیترسی قطعه ای از آسمان، چیزی از آسمان به سرتو بیفته؟ نمیترسی دوباره تو اون شرایط برگردونی؟ همون جوری که اون کسی که در دریاست فقط امیدش خداست، شما هم که رو زمینی فقط امیدت باید خدا باشه. تو هم فقط باید امیدت خدا باشه، نه اینکه اونجا خدا رو از روی اخلاص بخونی، اینجا دیگه خب فلانی کمکم میکنه. قضیه آش رو شنیدید؟ وحی شد به حضرت موسی آش درست کن توی بیابان. گفت خدایا من اینجا چجوری آش درست کنم؟ من دیگه میخوام، نمیدونم وسائل میخوام، هر چی میخوای از من بخوا بهت میدم. گفت خدایا من قابلمه میخوام. باشه بهت میدم. گشت یه دفعه یه جوری قابلمه پیدا کرد. خدایا دست درد نره تو بیابان بالاخره. نمیدونم نخود میخوام، آتیش میخوام، فلان میخوام. آشو بار گذاشت دید نمک نداره. گفت خب میرم از اون روستای اون یا مثلا اون چادر نشینای اون یادن نمکو میگیرم، از اونا دیگه میگیرم، مذاهب خدا نمیشن. رفت نمکو بگیره، برگشت دید آش ریخته. گفت ای خدایا، گفت چرا نمکشو از من نخواستی؟ اون کسی که حاجتهای بزرگو میده همون حاجتهای کوچیکو میده. ما این چون حاجت کوچیکه میگیم خب خودمون انجام میدیم، ولی حاجت که بزرگ میشه میگیم نه فقط خدا باید کنه. اون حاجت کوچیکه هم فقط خدا باید انجام بده. الایالن بحثمون در مکتب انتظار بود. انتظار انسان رو شکوفا میکنه. حالا این انتظار به اون جایی میرسه که انسان ناامید میشه، ناامید از غیر خدا میشه. اونجا فرج حاصل میشه، رحمت الهی ریزش میکنه. خب الانم اگر غیر خدا منقطع بشی رحمت به سر ریزش میکنه. الان اگر از غیر خدا منقطع بشی رحمت به سر ریزش میکنه. کمال الانقطاع، حالا اون بحثش خیلی پیش رفته است، بخواییم بریم وارد اون کمال بشیم از حدیث باز میمونیم. ولی انقطاع الالله، بریدن به سوی خدا، که انسان فقط خدا رو فاعل بدونه در عالم. اگر تیغ عالم به جنبد جای، نبرد رگی تا نخواهد خدا، تا خدا نخواهد هیچ اتفاقی نمیفته. این انقطاع که حاصل بشه فرج میاد، انقطاع که حاصل بشه فرج میاد. همین الان منقطع بشیم به سوی خدا، ببریم از همه، به هیچ کسی امید نداشته باشیم جز خدا، اون موقع است که فرج برامون حاصل میشه. تو ذهنمون در روایت داره کسی که توکل میکنه به خدا، اگر بره سراغ کسی، یعنی اعتمادش ها، میگه خب حالا پدرم میتونه کمکم کنه، میگه همون میگه وبال گردنش، مثلا چک داری پاس کنی، میگه خب فلان رفیقم پول داره، میرم سراغش ازش میگیرم. تا میخوایی بری یه مرتبه همون رفیق از در مغازت میاد تو، میگه فلانی راستی مبلغ داری بدی، من یه چک دارم میخوام سریع پاس کنم. همونی رو که میخواستی بری سراغش، خدا میکنه وبال گردنه. که آقا جان در الهی نامه داره، الهی که زشت در که گدا از گدایان گدا میکنه، حاجتان به که بره قاضی حاجات بریم. او خودش از این راهی که میدونه درست میکنه، او خودش از راه و مسیری که بلده درست میکنه. مکتب انتظار انسان رو انقطاع میده، خیلی چیزهایی رو برای انسان شکوفا میکنه. لذا گاهی وقت هست استاد شاگرد رو در انتظار میذاره، سوال میکنه، میگه خب حالا باشه، حالا باشه برای چیه؟ برای اینکه این سوال پخته بشه تو ذهنت، اگه یه جوابی بده شاید قانع بشی همون موقع، ولی بدون اینکه درک کنی مطلبو. بارها میشد ما از آقا جان سوال میکردیم، آقا جان میگفت ای دیگری میامد سوال میکرد، آقا جواب میداد، به ما که میرسید آقا جان میگفت ای. بعد سالیان میگذشت این جوابو پیدا میکردیم، دیدیم اوه چقدر باید حرف میشنیدیم تا این سوال برامون حل میشد، چقدر باید حرف میشنیده این، به این راحتی نبوده این سوال پخته بشه. یا در مسیر عملی انسانو در انتظار میذارن. لذا کمی وقتی پرسید مل حقیقه یا امیر المؤمنین، حقیقت چیست؟ اون مالک و الحقیقه، تو رو با حقیقت چی کار؟ و گاهی وقت استاد شاگرد رو رد میکنه برای اینکه آتشش شعله ور بشه. مثلا شما تو قضیه کربلا اگر نگاه کنید، حضرت علی اکبر وقتی میخواست بره میدان، ابا عبدالله بدون تأمل گفت برو. حتی زنهای حرم، بانوان حرم که دور علی اکبر رو گرفتن، صدا زد رها کنید علی رو، بگذارید بره، چون این آتش به نهایت درجه شعله وری رسیده. ولی جناب قاسم ابن الحسن وقتی آمد اجازه میدان بگیره، ابا عبدالله اجازه نداد، تا جایی گریش افتاد قاسم. این داره آتش عشق رو شعله ور میکنه، آخرش اجازه داد، چرا از اول اجازه نداد؟ داره این آتش رو در این شعله ور میکنه. کمیل هم که پرسید مل حقیقه، حقیقت چیست؟ امیر المومنین برون مالک و الحقیقه، تو رو با حقیقت چی کار؟ کومی گفت اول از تو صاحب سر روش خواست ببینه که محرم نیست. کیه که آقا امیرالمومنین نمیگه جوابشو؟ آیا محرم این راز نیست؟ گفت آیا من صاحب سر تو نیستم؟ حضرت اون بلی، چرا؟ صاحب سر هستی، لکن صبر کن تا موقعی که رشحات فیض وجود من تو رو بگیره. اون حقایق که از من فوران میکنه رشحاتش تو رو بگیره، که جلسه قبل عرض کردیم عارف یک موقع حرف میزنه برای شاگردش، از طریق صحبت کردن اون رو هدایت میکنه، و گاهی وقت اشاراتی میکنه، حالا برای اون دسته‌ای که بالا آمده هست یه نکته‌ای رو اشاره میکنه، یک مرتبه یک دری باز میشه به روش، و یک موقع به جایی میرسه اصلا بدون اینکه در حضور استاد باشه از باطن اون فیض رو میگیره، که اینو میگن طریقه اشراق، از باطن او فیض میرسه به قلب این، عنایات سرازیر میشه، که امیرالمومنین گفت صبر کن تا اون موقعی که علوم از من فوران میکنه رشحاتش تو رو میگیره. کومی گفت اما مثل که یه خیب و سائلا، آیا کسی مثل تو گدایی مثل من رو رد میکنه؟ یعنی آتش داشت، نمیتونه صبر کنه حالا تا موقعی که از باطن بخواد بگیره. تشنگی غلبه کرده بود به جناب کومی، که بعد حالا اونجا امیرالمؤمنین توضیحاتی دادن، اونم به صورت اشارات و رموزات، حالا گفتن تا به شهودش برسه انسان، تا به شهود حقیقت برسه که حقیقت چیه. و همون چیزیه که عارفان بالله، عارف به کسی میگیم که به حقیقت رسیده، کسی میگیم که به حقیقت واصل شده، به این میگیم عارف. سالک کسی که داره حرکت میکنه میره تا به این حقیقت برسه، تاهه. اما عارف کسی که به این حقیقت رسیده. حالا امیر مؤمنان توضیح میده که حقیقت چیه، اونم چیه عرض میکنه در قالب لفظ در نمیاد حقیقت چیه، فقط اشاراتی میکنن امیر مؤمنان، اشاراتی میکنن. که حالا طرف اول علمن بفهمه تا در اون سلوک عملی به شهود در بیاد، تا اینکه ببینه حقیقت رو. بعد اول مثل که یخیب و سائلا، گفت آیا کسی مثل تو سائل رو ناامید میکنه؟ حضرت فرمود الحقیقتو کشف و سبحات الجلال من غیر اشارتن، اصلا ناگفته نماند. قبل از اینکه این حدیث رو اون متن کلام امیر المومنین رو بخونیم، مطلبی جاواجان اینجا فرمودن رو در پایین حدیث بخونیم، بعد بریم سراغ حالا حدیث. که آقا جان فرمودن حدیث حقیقت را شیخ بهایی در کشکول سید حیدر آملی در جامع الاسرار، قاضی نورالله در مجالس المؤمنین، عبدالرزاق لاهیجی در شرح گلشن راز، محدث قمی در سفینة البهار نقل کردند و بسیاری از اساتین حکمت و عرفان آن را شرح کردند این حدیث رو، از آن جمله قطب شیرازی که در مجموعه‌ای به چاپ سنگی تب شده است و به غلط به علامه هلی نسبت داده شده است اون شرح، و از آن جمله شرح جناب استاد مرحوم حاج میرزا مهدی الهی قمشه‌ای به نظم بر آن است که به شعر این حدیث رو شرح کردن. جناب الهی قمشه‌ای مفسر قرآن، مترجم قرآن، که یکی از اساتید حضرت آقا هم بودن، این حدیث رو خیلی از عرفا اومدن شرح کردن. من جمله باز از شروح این روایت جناب عبدالرحیم دماوندی در شرح اسرار اسماء الحسنا که کتاب خیلی شیرین و دلنشینی هم هست، تحقیقات ارزنده ای همون در اون کتاب انجام دادن، که من جمله این حدیث رو اونجا شرح کردم. حالا در مورد حقیقت فرمود الحقیقت و کشف سبحات الجلال من غیر اشارتن، حقیقت کشف شدن پرده های جلال، پرده های جلال است بدون اشارت. حقیقت عبارت است از برطرف شدن سراپرده های جلال بدون اشارت. حالا اینجا خود این یک عبارت که حالا کمیل میگه زدنی بیانا، بیشتر برام بگو آقا، توضیح بیشتر میخواد، که بعد دوباره امیرالمومنین کلمه این میفرماد، باز کمیل میگه زدنی بازم بیشتر بگو، بیشتر بدونم، شرح کن، باز کن چیه این حقیقت، که همین عبارت کشف سبحات الجلال من غیر اشارتن، برطرف شدن سراپرده های جلال بدون اشارت، که خیلی مقدمه میخواد، جلساتی میخواد که بحث های توحیدی درش پیاده شده باشه که انسان بتونه اینو باز کنه. اما حالا میگیم دیگه به اندازه ای که ظرفیت مجلس هست و اینها، جناب حاجی هادی سبزواری میفرماد در شعر یکی از غزلیاتشون که پرده ندارد جمال غیر صفات جلال، نیست بر آن رخ نقاب، نیست بر آن مغز پوست، حق تعالی حجابی نداره، حق تعالی حجابی نداره، اما چرا ما نمیبینیم حق رو؟ با آنکه حجابی ندارد دیده نمیشود، چون چیزی نمیتونه حق رو بپوشانه، اگه بنابود چیزی حق رو بپوشانه محیط میشد به حق تعالی، حق تعالی پوشاندنی نیست، پوشیدنی نیست، که پوشیده شدن از صفات جسمه. اما اون چیزی که حجاب خداونده، حالا در بعضی روایات میگه گناه بندگانه، در بعضی روایت داره اون که حجاب است بین خدا و خلق گناه بندگانه. حالا این خود این حدیث باز شدنش خیلی حرف میخواد، گناه چیه، چند جوره، چه مراتبی داره، چون به قول آقا جان میفرماد یه سری گناه ها هست که مال اراذل و اوباشه، زنا و دروغ و قمار و شراب و اینا که مال اراذل و اوباشه، بالاتر بیایید انسان به جایی میرسه نماز خودش رو گناه میبینه، نماز خودش رو گناه میبینه. خب گناه دامنه وسیعی داره، بلکه بالاتر از این برو. الغفلت عن الله تعالی معصیه، غفلت کنه انسان از یاد خدا معصیت کرده. داره که حسنات الابرار سیئات المقربین، ابرار و مقربین، ابرار یعنی نیکان نیکوکاران، اما مقربین اون کسانی هستن که به آستان حضرت دوست فرود آمده هن. میگه اون که برای ابرار حسنت ثوابه، برای مقربین همونا گناه محسوب میشه. اینا چه افقی دارن؟ اون چی که برای اینا حسنه، حسنه محسوب میشه، برای اونا گناه محسوب میشه. چه افقی بالایی دارن اونها، و گناه چه دامنه ای داره. این که میگه بین خدا و خلق گناه واسطه و حجاب شده، چون از اون ور حجاب نیست، از این ور حجابه. انسان به جایی میرسه که میگه وجود و که زنبون لا یقاس و بهی زن، میگه وجود تو گناه هست، وجودت گناهی که با آن گناهی قابل قیاس نیست. انسان وجود خودشو گناه میبینه، افق گناه تا اینجا میاد، تا اون جایی که انسان نیست میشه، فانی میشه در حق تعالی. یه رسد آدمی به جایی که به جز خدا نبینه، وقتی جز خدا نمیبینه پس خودش رو هم نمیبینه، وقتی خدا نمیبینه خودش رو هم نمیبینه. اونجا دیگه این زن این گناه بخشیده شده، جایی که خودش رو هم نبینه، تو مرتبه فنا، که اونجا دیگه چی میبینه؟ خدا میبینه، اونجا حقیقت رو میبینه. حالا از این مراتب، یه موقع به اینا مراتب میگیم گناه، که به نحو خودشون به نوع خودشون گناهن، نه این گناهایی که در شریعت آمده، نه گناهای اجتماعی هن. تو وادی معرفت گفتیم عبادت طرف گناه محسوب میشه، استغفارش گناه محسوب میشه، یعنی به جایی میرسه از استغفار خودش استغفار میکنه، از عبادت خودش، از نماز خودش. حالا چه مقامی دارن اونها؟ اونها جزو مقربین هست، گناه میبینه ها، نه اینکه بخواد ادا در بیاره، بگه خب بشینم از نمازام استغفار کنم، نه، گناه میبینه، ادا در آوردنی نیست. از نمازی که خونده شرمنده، از عبادت با حضوری که انجام داده شرمنده، از اون عبادتی که خود اونها انجام میدن. حالا اینها حجابن، حجابهای بین خدا و بنده. به هر مرحله‌ای که از مراحل وجود خودش میرسه بالا میره، باز میبینه حجابی هست. حتی مثلا در مراتب فنا فانی شدن، میگه عبد به جایی میرسه که میبینه فانی شده، نیست شده، ولی میگه همین که میبینی که نیست شدی، این خودش حجابه، باید از فنای خودت هم فنا بشی، یعنی حتی فنای خودت رو نبینی، نیست شدن خودت رو در خدا نبینی،
تو باق یه خودی از خودت میبینی، یه چیزی از این باقی مونده. این مراتب میشن حجاب، اینها همون سبحات جلالن، سراپرده های جلال، پرده های جلالن که حقیقت رو پوشاندن. در روایت داره که ان لله 70,000 حجاب من نور و ظلمه، برای خدا 70,000 حجاب از ظلمت و نوره، 70,000 حجاب از ظلمت و نور. بعضی حجاب ها هستن حجاب نور، هست حجاب های نور که در باز در مراجعات شعبانیه که خیلی مهمه میخونیم حتی تخرق ابصار القلوب حجب النور، تا جایی که خدا یا دیدگان قلب من حجابهای نور رو پاره کنه، حجابهای نور رو پاره کنه. حالا خود حجاب نور چیه؟ از حجاب ظلمت چیه؟ ولی خلاصه همه اینها اینه که این همه این حجابها در نفس خودمونه، که آقا جان می فرمود در عالم حجابی نیست، حجاب هرچی از مال نفس ماست، تمام این حجاب ها در نفس ماست که مانع از شهود حقیقت میشه، نمیگذاره حقیقت رو ببینیم. که حافظ می فرمود تو خود حجاب خودی، حافظ از میان برخی، تو خود حجاب خودی، حجاب ما همین خودمون هستیم. و اون سراپرده های جلال که میگه، جلال و جمال، جمال اون زیباییه، جمال زیباییه، در مقابل جلاله، که جلال اون عظمت، اون هیبت، اون هیبتی که نمیگذاره انسان نزدیک بشه. حالا چه مظاهر مختلفه ای داره جلال الهی، شاید پیش آمده باشه براتون، برید مثلا محضر یکی از اولیاء خدا، ولی جرأت نمی کنی بری جلو صحبت کنی، اون جلال مانع میشه. شیطان به فرموده حضرت امام از قول استادشون جناب آقای شاه‌آبادی می فرمود شیطان سگ در خانه خداست، نمیگذاره نامحرم راه پیدا کنه تو، مظهر جلاله، دور میکنه همه رو، مشغول دنیا میکنه. الا عباده که من همول مخلصین، مگر اونایی که خالص برای خدایان، به اونا کار نداره، با اونا آشناست. تازه دم زمین میماله، پوزه میماله زمین، شیطان جرأت نمیکنه طرف اونها بچرخه، مثل سگی میمونه که به اهل خونه کار نداره، غریبه ها رو میگیره، غریبه بخواد نزدیک بشه پارش میکنه، پاچشو میگیره. شیطان کارش اینه، نمیگذاره که غیر خدا، غیر اهل الله وارد این حریم بشن. حالا اون هم میبینه در وجود افراد که این حب دنیا داره، دنیا رو براش یه جوری رنگ میکنه. حالا شیطانم بلده چه جوری رنگ کنه دیگه، دنیا مو، دنیا فقط پول نیست که، دنیا فقط شهوت و غضب و اینها نیست که، اونقدر شعبه هایی داره دنیا، اونقدر شعبه هایی داره
یک موقع طرف در اوج ریاضت، در اوج دوری از مردم، پرده رو براش میزنن کنار، میبینه اهل دنیا بوده. خیلی دنیا سخته، فرار از دنیا. و حب الدنیا رأس کل خطیئه، سرآمد همه گناهان محبت دنیا. آخر ما یخرج من قلوب الصدیقین حب الجاه، میگه حب مقام، جاه، آخرین چیزی که از قلوب صدیقین خارج میشه. صدیقین از مظاهر دنیاست دیگه، حالا عارف شده نمیدونم فلان، ولی حب جاه، جاه هم فقط حکومت نیست ها، شهردار بشه، فرموندار بشه، رئیس جمهور، اینا نه، فقط اینا نیست. یک موقع اهل ریاضت میشه، اهل کرامت میشه، مستجاب و دعوه میشه، ولی حب جاه داره که به دیگران نشون بدیم که ما کی هستیم. پای غیر خدا وسط میاد. ببینید هر کس که میاد سراغ عرفان، اولش میگه آقا چیکار کنم، نگاه کنم لام بترکه، مثلا از این چیزا خوشش میاد، از دل مردم باخبر بشم، برای چیه؟ این برای حب جاهه، نمیخواد بندگی خدا کنه، که میخواد یه جوری به دیگران برتری داشته باشه. نفس دنیا، هر چی هم توی زمینه ذکر بگه عبادت کنه برای دنیا کرده. خدا نکنه یه موقع پرونده انسان باز میشه، تو قیامت میبینیم هیچی نداریم، یه عملمونم برای خدا، پناه بر خدا. کشف سبحات الجلال، سراپرده های جلال کنار برن، بدون اشاره از جانب حق کنار میرن. اون موقع طرف میبینه هو چه وادی هایی بوده. اول که نگاه میکنه میگه من خیلی آدم خوبیم، نماز میخونم، نماز شب میخونم، هیئت میرم، سینه زنی میکنم، ذکر میگم، به نامحرم نگاه نمیکنم، یعنی خوب هستی. اما یه دو تا قدم بیا بالاتر، پرونده تو نگاه کن، بعد میبینه ای وای چه عبادت هایی داشته، چه نیت هایی داشته، چه چیزهایی تو وجودش بوده. راه رو گر صد هنر دارد، توکل بایدش، فقط باید بگه خدای کمکم کن، هر کی هم که هستم خدای تو باید کمکم کنی، بلا من هیچی ندارم، من فقر محضم، من ندار محضم. این اگه تو دلت باشه حقیقتا خدا دستتون میگیره. یعنی واقعا انسان به اون فقر خودش پی ببره، به نداری خودش پی ببره در همه مراحل ها، که من یه بنده هیچ ندارم خدایا، نه عبادتی دارم، حالا در اوج عبادتم که باشه ها، نه علمی دارم نه عبادتی دارم، من فقیر تو هم. اونجا خدا دستشو میگیره. تو قیامت جز فقر چیزی نمیخره. اونقدر فرشتگانی خدا داره که مدام تسبیح و تقدیسش میکنه، اصلا احتیاجی نداره که هر سالا به اینها. ولی وقتی خودت عبادت خودت رو نگاه کنی خجالت میکشی، بگی من عبادت کردم، اگرچه شب تا به صبح سرت رو مهر باشه تسبیح کنی، ولی اون چیزی که ازت میخرن فقرته، بیچارگیته. یه بایزید بستامی مناجات میکرد، ندا آمد که ما خزینه هامون از ذکر و تقدیس و تسبیح و عبادت و اینها پره. یه چیزی بیار پیش ما که نداشته باشیم. گفت خدایا من چی بیارم که تو نداشته باشی؟ تو غنی مطلقی. ندا آمد که فقر، بیچارگی، شکستگی، ما اینها رو نداریم، اینها رو بیار پیش ما. فقر، نداری، بیچارگی، شکستگی، اینها رو که بیاری. لذا چرا وقتی که حضرت موسی مناجات میکرد ندا کرد یا اله العالمین، مثلا ندا آمد لبیک، گفت یا رب العالمین، ندا آمد لبیک، یا رب السماوات والارض لبیک، هر چی گفت ندا آمد لبیک. بعد حضرت موسی گفت یا اله العاصین، ای خدای گناهکاران، ندا آمد لبیک لبیک لبیک. حضرت موسی گفت خدایا چرا وقتی اله العاصین گفتم سه بار لبیک گفتی؟ ندا آمد چاخه این گناهکارا جز من کسی رو ندارن، خودش میدونه گناهکاره، جز من دیگه به کسی امید نداره، چون فقط امیدشون به منه. همه رو که گفتی یه بار لبیک گفتم، اما اینا رو که گفتی سه بار گفتم لبیک. انسان ببینه که هیچی نداره دستش، بخواد عرضه کنه روز قیامت، بگه چی کردم، فقط باید بگه خدای شرمنده است. اینو که بگه ازش میخرن اون شکستگی. چرا میگه سرتو بذار رو خاک، صورتتو بمال روی خاک، افرت و وجهیل تراب، خدای صورت به ما خاک میمانند. و حق من اینه که در مقابل تو صورت به خاک بمالم، اظهار تذلل، خاری تو حال مناجات گفتن تبسمس کنید. وقتی میخوای با خدا مناجات کنی تبسمس، میگن اون حالتی که سگ جلو صاحبش چجوری پوز رو زمین میماله، دم تکون میده، خودشو به خاک میماله، این کارا رو کنی، اظهار شکستگی کنی. اینو میخره خدا از بندش. یا خدا رو به حق اون بندگان، به حق اونهایی که حقیقتا بندگی تو کردن، خدای ما که بندگی نکردن، ما که بنده خوبی نبودیم، خدای ما خودم رو میکرد حقیقتا بندگی نکرده، اما خدای اما تو خدای خوبی بودی، همیشه از جانب تو خیر به من نازل میشد و همیشه ملائک گناهان منو به طرف تو بالا می آورد. ولی با همه اینها هیچ وقت رحمت تو از من قطع نکرد، هیچ وقت به خاطر گناه من رحمت تو متوقف نکرد، هیچ وقت به خاطر گناه من آبروی من رو نبردی. یا الله یا الله، خدایا بهترین خلق پیش تو محمد و آل محمد هست. خدایا ما اینها رو واسطه میاریم در خونه که به حق اینها، به خاطر اینها ما رو خدایا در جرگه اینها بپذیر، ما رو در زیر سایه اینها بپذیر. اللهم